سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
راز عبور از رنج‌های زندگی و رسیدن به لذت بندگی.
جلسه 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دوستانی که در این جلسه حضور دارن غالبا جوان هستن و من از رفقای جوان خودم یه تقاضای خیلی جدی دارم. این رو تقاضا میکنم که اگر رفاقتی بین ما هست یه گوشه ای از دفترچه خودتون یادداشت بکنیم به عنوان تنها تقاضا، تنها یادگاری یا هر چی اسمشو میخوای بگذاریم. و اونم این که از سوالهای مهم زندگی خودتون ساده عبور نکنید. جنجال نمیخواد آدم بپا کنه، جدال لازم نیست آدم بکنه، ولی پای سوالش وایسته تا جواب بگیره. یکی از سوالهای بسیار مهمی که روانشناس ها میگن همه حدود سن 14 سالگی براشون پیش میاد، دیگه ما که نمیگیم این رو، اونایی که رفتار انسان‌ها رو مطالعه می‌کنن در همه زمان‌ها و مکان‌ها اینو میگن. مربوط به فرهنگ و دین ما که نیست، یه سوال طبیعیه. سوال این سوال هست که خدا چرا من رو خلق کرد؟ خیلی سوال فیلسوفانه و عارفانه ایه. خیلی از جوان‌ها متأسفانه با این سوال سرسری برخورد می‌کنن. این سوال پاسخ دادنش آسون نیست. این سوال رو انسان فقط نمیتونه تو کتاب خونه به این سادگی پاسخش رو پیدا کنه. پاسخ درستی اگه برای این سوال پیدا بشه، آدم باید ذهنش، روحش، قلبش، حتی تجربه و رفتارش خیس بخوره در پاسخ به اون سوال تا عمیقا حالیش بشه. اگه خوب زندگی کرده باشه شاید چند ماهی طول بکشه تا عمیقاً پاسخ این سوال رو برسه بهش. اگه خوب زندگی نکرده باشه شاید 7-8 سال طول بکشه که پاسخ به این سوال خوب براش جا بیفته، ولی لذتی داره و گشایشی ایجاد میکنه در زندگی انسان که حد نداره. خب من حق دارم از رفقای خودم گله‌مند باشم که چرا از این سوال راحت میگذرید. حالا ما موضوعمون اصلا این سوال نیست، یه ذره هم نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی در روحیه و افکار و رویه بسیاری از جوانها دیده میشه که از این سوال راحت رد شدن. دیگه بعد عادت کردن به زندگی، عادت کردن به درگیر شدن با مشکلات و بالاخره آرزوهای خودشون و لذت‌های کم و زیاد دنیا مشغولن. بالاخره رفیق بازی‌ها و فرصت نداشتن‌ها اونها رو غرق می‌کنه و از این سوال می‌گذرن. خیلی کار خوبی نیست آدم از سوال‌های مهم و مقدس زندگیش بگذره. یکی از سوال‌های مقدس زندگی ما اینه: خدا منو چرا آفرید؟ اگه من آفریده نشده بودم دیگه نیازی نبود کار خوبم انجام بدم برای اینکه بعدم برم بهشت و یا این همه گرفتاری بکشم که حالا بعدن رشد بکنم. و این سوال رو میتونه انسان پاش وایسه تا به جواب برسه. یه نمونه عرض کردم. سوالهای مهم زندگی ما تعدادشون زیاد نیست. هر کی به ما بگه ببین سوالهای جدی زندگی، سوالهای مهم زندگی تو ول کن حالا بیا بریم بازی بکنیم، میخواد ما رو تبدیل بکنه به حیوان، به حمار، توهین کرده به ما. از سوالتون نگذرید. این سوالهای مهم برای هر کسی یه مدت زمانی طول میکشه تا به جواب برسه، برای هر کسی به یه شیوهی باید پاسخ داده بشه، برای هر کسی آثار خاصی داره تا بتونه این تا وقتی به این جواب رسید به اون برکاتش برسه. خب یکی از سوالهای مهم و مقدس زندگی ما سوالهایی است که درباره فلسفه دین پرسیده میشه. یکی فلسفه زندگی، دیگری فلسفه بندگی. یکی از سوالهای زیر مجموعه فلسفه دین که اصلی ترین سوال فلسفه دینه، همین سوالیه که ما چند شبه بهش داریم میپردازیم و اون اینه که چرا خدا دستور میده؟ خب بیاد به جاش برنامه بده. چرا جهنم و بهشت اینجوری قرار داده که ضمانت دستورش باشه؟ بیاد مثلا به ما بگه که شما اگه بد زندگی کنی خب تو همین دنیا هم پاشو میخوری، مثل کسی که مسواک نمیزنه دندونش پوسیده میشه. اصلا سر مسواک زدن یا نزدن دعوایی نمیشه بین ملت‌ها، دعوایی نمیشه بین آدم‌ها. سخت نیست متقاعد کردنشون برای مسواک زدن. کسی نزنه زیاد توهین نمیشه، کسی بزنه زیاد تشویق نمیشه. تفاوت چندانی نمی‌کنه، حالا سرر کرده دیگه. این همه وقت نیازی نیست صرف کنی، تبلیغ بکنی، کار بکنی. آقا یه دهه اونجا سخنرانی می‌زنن، سر سخنرانی گذاشتن سر نحوه مسواک زدن. بریم آقا، چند هزار نفر رفتن اونجا. همونجوری که توصیه بهداشتی میکنن، خب همینجوری خدا یه سری پیشنهاداتو به ما میداد. چرا دستور داده خدا؟ ما البته موضوع اصلی بحثمون این نیست، ما موضوع بحثمون اینه که دستور راز عبور از رنجهای زندگیه، دستور راز رسیدن به بالاترین لذته. ولی تا من میگم دستور، این سوال بزرگ پیش میاد. راستی اساساً چرا دستور؟ با توجه به این که بالاخره وقتی دستور شد، تکلیف شد، تکلیف توش یه تکلفی هست، یه سختی هست. تکلیف دشواری هایی داره. از این سوال نگذرید رفقا. مثل اون سوال قبلیه باهاش ساده برخورد نکنید، ماسمالی نکنید این سوالو. وایسید اینجا. ما یکی دو شب در این باره صحبت میکنیم، فرصت نیست. ماه رمضان اگه بود میتونستیم 30 شب بهش بپردازیم و عمیقا با هم بنشینیم لذتشو ببریم، یعنی برسیم کارگاهی به لذت تکلیف. ولی خب فرصت نیست. من هر چی نگاه میکنم میبینم تو این 2-3 شب باقی مونده خیلی نمیشه صحبت کرد. امشب یه تلاش مذبوحانه انجام میدیم برای پاسخ به این سوال که چرا دستور. ولی شما ول نکنید این سوالو. من نتونستم جواب بدم، پاش وایستا تا جوابشو پیدا کنی. کس دیگه نتونست جواب بده، برو خودت مطالعه کن، یا روش فکر کن. فکر کن. نه خدا میخواسته ما رو اذیت کنه، نه خدا برای ما کم میخواسته، نه خدا نابلده، نه خدا نمیفهمیده ما رو، میفهمیده ما رو، این کار رو با ما کرده. نه بناس ما نفهمیم چرا این کار رو کرده. چند تا گفتم این جملات رو، همین امشب در مورد همین چند تا جمله بخوایم صحبت کنیم کافیه. پس برو به جواب این سوال برس. تا به کجا برسی؟ همه این مقدمه رو گفتم برای این یکی دو جمله. برو وایستا پای این سوال. خدایا چرا دستور دادی؟ بی دستور حرفاتو میزدی، بی جهنم، بی بهشت. آرومتر، راحتتر پیشنهاد میدادی، چرا دستور دادی؟ دستور دادی دعوا شده، دعوا سر دینداری و بیدینی مطرح شده. خب چرا میگم برو پای این سوال وایسته تا به جوابش برسی؟ برای اینکه من و تو باید به این نقطه برسیم، عاشق دستور خدا بشیم، و الا زندگی و بندگیمون به درد لای جرزم نمیخوره. دیندار بشیم، یک عقده‌ای دیندار خواهیم شد که پس فردا مثل ابن ملجم مارقین تیر که از چله کمان رد میشه، چجوری با سرعت رد میشه، اینجوری از دین پرت میشیم بیرون. به زور دینداری نکن. عقده لذت هایی که نبردی تو دلت جمع میشه، بعد یک جوری بیدینی میکنی، خیانت به دین میکنی. به زور دینداری نکن، مغرور میشی به دینداری کردنت، حال همه رو از دین به هم میزنی. به زور دینداری نکن که حسرت بیدینا رو بخوری، بیدینا مسخرت کنن، میگن بیچاره تو که دیره حسرت ما رو میخوری. به زور دینداری نکن، حال خدا رو از خودت به هم نزن، خدا نابودت میکنه به زور بخوای دینداری بکنی، بدش میاد. خدا عزیزه، از دینش خوشش میاد، میگه چرا منت میذاری سر من برای دینداریت. به زور دینداری نکن، این دین نیست که تو داری. دین فرح بخشه، دین موجب میشه صورت آدم گل بندازه. به زور دینداری نکن، دقیقه یه دفعه از دین فرار خواهی کرد. به زور دینداری نکن، موجب میشه خدا رو بد به آدم ها معرفی کنی. به بچت پس فردا میخوای بگی خدا ببین چقدر اذیت هم میکنه، چقدر دستور میده. بچت حالش از دین تو به هم میخوره، با خدای تو بد خواهد شد. به زور دینداری نکن، میندازن دور. و تو بخوای شیرین دینداری بکنی، باید اول فلسفه دستور رو شیرین فهمیده باشی. بگی خدا عاشق دستوراتم. رفقا اینجا ما امشب سخنرانی نمیخوایم بکنیم، داریم با هم راحت حرف میزنیم. خالی بندی هم نکن، عرفان بازی و شاعر پیشگی و نمیدونم اشغولانه برخورد کردن اینا هم بریز دور. خدایا عاشقتم، باهات حال میکنم، دوستت دارم. واقعا اگه دروغ نمیگی، راست میگی، دوستش داری، خدا مولاست، خدا پسر خالت نیست. مولا رو آدم دوست داشته باشه ازش دستور میخواد. نه من دوستش دارم، دستور ازش نمیخوام. ببین اون چیزی که تو دوستش داری خدا نیست، یه چیز دیگه است. ارباب نیست، یه چیز دیگه است. یه بوتیه تو ذهنت ساختی، برو بوت پرست، برو با بوتت حال کن، خیال پردازی نکن. میگم رفقا ببینید، ما الان امشب یه لحن دیگه ای رو گرفتیم واقعا، چون من نمیخوام اینو شما مثل یه سخنرانی معمولی گوش بدید. مثلا سخنرانی نمیخوام بکنم، دم در داشتم میومدم تا گفتم بیا اینجا، میدونی قصه چیه، دارم صحبت میکنم باهات. از کنار این سوالت راحت رد نشو که خدایا چرا دستور دادی. منو شیر فهم کن، من باید عاشق دستورات بشم. عاشق دستور دادنت نباشم، هی فرار میکنم. عاشق دستور دادنت نباشم، از دین خسته میشم. عاشق دستور دادنت نباشم، از دین بهره نمیبرم. دستورات دینی تو مثل آنتیبیوتیک نیست که بی سواد باشم یا با سواد، عاشق باشم یا سنگدل، آنتیبیوتیک رو بخورم چرک گلوم رو خوش بکنه. من که میدونم خدا عاشق دستوراتت نباشم، تو اجازه نمیدی من از دینت بهره ببرم. حتی میدونم خدا تو اجازه نمیدی من دینداری کنم. تاریخ و سیاه کردن کسانی که یک فلسفه خلقت رو نفهمیدن، چرا خدا منو آفرید، عاشق خلقت خودشون نیستن. دو، کسانی که از دستورات خدا بدشون میاد. مثال بزنم، آیه قرآن نازل شد، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای انسان، تو میدانی، یادت می آید آن زمانی که نبودی خدا تو را خلق کرد؟ یه نفر برگشت گفت حالا خوب کاری کرد خلق کرد. ببین چرا خدا منو خلق کرده و راست جا نیفتاد. این آدم کی بود؟ بعدن چی کاره شد؟ رفت در خونه از زهرا رو آتیش زد، فهمید فاطمه زهرا پشت داره با لگد به سینه در زد. اینا یه همچه افراد پلیدی انا. ببین شوخی نداره این حرفا. ما رو آوردن روزه اینا رو به اون بگن. چرا خدا تو رو آفریده؟ حالا بگذارید، این سوال خیلی سوال وحشتناکیه، فقط من دارم اذیت میکنم ذهن شما رو یادآوری میکنم، نگذر ازش. یه جای دیگه ما مفصل در این باره با رفقا صحبت کردیم، شما برو یه بیان بهتر پیدا کن. سوال دیگه این که خدای چرا دستور میدیم؟ دستور چرا دادیم؟ این حرف آقا بنده مهمه یا نه؟ ازتون دارم سوال میکنم. سلیقه بنده است. میشه از قرآن کریم یه حرف بیارید به ما نشون بدید که ببینیم تو قرآن کریم هم گفت این حرف ما الان مهمه یا نه؟ ها بفرمایید. این حرف ما الان مهمه؟ الان رفقا به نظر شما مهمه بگین؟ یعنی برای رو درواسی میگین؟ من دلم نشکنه میگین؟ یا الان احترامشو نگه داریم اینا؟ برید قرآن رو ببینید. ببینید قرآنم به شما میگه این حرفی که ما الان امشب داریم میزنیم مهمه یا نه. قرآن به شما چی میگه؟ قرآن به شما اینو میگه، هر کی جلو پیغمبرا وایستاده برای این بوده که پیغمبرا حرف زدن مخالف هوای نفسشون. مخالف هوا یعنی چی؟ هوا میگه من نمیخوام دستور گوش بدم، دلم میخواد. یا یه جای دیگه قرآن میفرماید افرایت من اتخذ الهو هوا. بعضیا هوا پرستن، بعضیا خدا پرستن. خدا دستور پرستن، بعضیا هوا پرستن. هوا پرستا هم معتقدن خدا هست، ولی میگه ببین دلم کن بذار هر کار دلم میخواد بکنم. پس مسئله این که تو برای خودت حل بکنی چرا دستور، مسئله اصلی قرآن. به ضرس قاطع دارم خدمت شما عرض میکنم، خودم میدونی عاشق دستور خدا نباشی چه اتفاقی میفته. از این جای سخنرانی تا یکی دو دقیقه سخنرانی کردن، صحبت ما فوق العاده زیبا و جذابه. من ممکنه قشنگ نتونم بگم، ولی فوق العاده رو این مثالی که میخوام خدمت شما عرض بکنم خودم عنایت دارم، عاشق این مثالم. هنرمند نیستم قشنگ برات اجرا کنم. عاشق دستور باشی با عاشق دستور نباشی فرقش چیه؟ عاشق دستور نباشی مثل این میمونه، پاهاتو بستن یا دستاتو بستن به پشت یک اسبی، به اسب میگن هی برو، و تو پشت این اسب روز زمین کشیده میشی منفعلانه، تق توق میخوری به سنگال نابود میشی. منفعلی، هی دین به دستور میده میکشونه تو رو این ور اون ور و تو داغون میشی. عاشق دستور نباشی میری ولی هیچی ازت نمیمونه، میمیری. ولی عاشق دستور باشی چیکار میکنی؟ سوار اسب میشی، هی میزنی، تو میگی برو، کیف میکنی از اسب سواری، از دین دارید کیف میکنی. فرق این دوتا این. بگو خدایا تو خدایی، من عبد تو هم، ولی تو اجازه دادی من بفهمم. تو دوست داشتی من بفهمم.
تو حتی دستور دادی من بفهمم. حالا میخوام بفهمم چرا دستور دادی؟ بگو تا عاشقش بشم. این که میگن عشق خبر نمی کنن چرته. امام صادق میفرماید بندگان عاقل خدا با فکر عاشق میشن. عملو بالفکره، با فکر میان جلو تا به حب برسن. فکر کن عزیز دلم، فکر کن چرا خدا دستور داده. بگو خدا این معما رو برای من حل کن. من میخوام عوام نباشم، من میخوام سطحی نباشم. تکلیف سخته، چرا تکلیف کردی؟ بگو تو من عاشق این سختی بشم، بگو تا بفهمم. اگه عاشق این سختی نباشم، عاشق دستور و سختی دستور نباشم، چه اتفاقی برام میفته؟ یا بیدین میشم یا اینکه دینداری بکنم به دین خیانت میکنم، یا اینکه دینداری بکنم منفعلانه و مرده دینداری میکنم. این در حالیه که امام صادق علیه السلام میفرماید سختی تکلیف رو، سختی دستور نماز رو اذان از بین میبره. ای بابا چطور آخه؟ اذان اعلام میکنه من دستور دادم به نماز. اذان یه چیزیه که باید در ما چه اثری بگذاره؟ جونم که دستور میدی به من. اذان این. پیغمبر میفرمود ارحنا یا بلال، بلال ما رو حال بیار، راحتمون کن، جگرمون رو صفا بده. ارحنا یا بلال، گو مؤذن برکشد فریاد را، تیشه ای ده تیشه ای فرهاد را. این دل قاسی چو کوهی سنگ شد، در فراقت در هزاران رنگ شد. بلال بیا از آن بگو، جگرم حال بیاد. از آن یعنی چی؟ یعنی دستور الان صادر شد، بلند شید بیاد نماز. باید حال کنی. آه زوری که نمیشه، منم که میدونم زوری نمیشه. پس یه نیم ساعت دارم داد و بیداد میگم برای چی؟ میگم برو جواب این سوالو در بیار. چرا به دستور داده؟ تا عاشق دستورش بشی. عاشق دستورت نشی، عاشق دستور خدا نشی، عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. عمرت بی حاصل از دست دادی، میخوام لذتشو ببری. من نمیدونم شما چرا دیندار شدید، من نمیدونم اصول دین شما چند تاست، من نمیدونم چیزی شما رو تو مدرسه خونه متقاعد کردن. من چیکار دارم تو دینت موروثیه یا دینت تفکریه؟ به من چه ربطی داره؟ ولی بالاخره تو میدونید دینت پر دستوره، از اول تا آخر قرآن. بالا هر دستوری هم یه جهنم یه بهشت. اصلا خیلی ها از دین به خاطر دستور بدشون میاد. همه اونایی که بیدینن با اخلاق میونشون خوبه. اکلام است این اخلاق چه ظرفیتی داره که میتونه جلوی دین در بیاد. از الان داریم کم کم بحث امشب شروع میکنیم. چرا خدای دستور میدی؟ دو تا جواب اصیل، یه ذره عمیق. شاید هم سه تا بگیم که دیگه مشتری بشی، نگی خلاصه گویی شبای قبل دقیق نبود. دادیم، نمیدونم چقدر مزدشو چشیدی. ما که نتونستیم مزدشو بهت بچشونیم. ما که گفتیم و در رفتیم. گفتی بهش کجاست؟ گفتم اونجاست. چه فایده داره اونجاست؟ چیه یعنی؟ اینجوری جواب دادیم. دو سه تا جواب دادیم خدا چرا دستور میده. من میدونم این مسئله رو حل نمی کنه، ولی فدات بشم بناشو روش فکر کنی. یک، چرا دستور داده؟ دوستت داره. الهی دلای اینا رو به این حقیقت روشن کن. مثل بچه‌هایی که نمی‌فهمن، شعور ندارن. کوچولوها دیدی چقدر ناز و مامانی هم اینقدر بیشعور هم نمیتونن بفهمن مامانشون دوستشون داره. نینی های ناز نزی ها
فداشون بشم اصلا شعور ندارن. شب 3 مرتبه مامانشو بیدار کرده، بار چهارم یه ذره دلش میپیچه شروع میکنه بابا مامانت رحم کن. میگه کوچولو ناز نازنازی ما شعور نداره، نمیفهمه مامانش دوستش داره، ولی مامانش چقدر شعور داره، فوق العاده. میگه بچه‌م تقصیر خودش نیست، رابطت با خدا مثل اون نینی نازنازی نباش. من اولین بار بود که مثال کودک رو منفی زدم، همیشه مثبت میزنم. مثال منفی هم تو مایه بابایی و بره و ایناز، ولی امشب دیگه اینجوری شد. چرا خدا دستور داده؟ عرفا میدونید فرقشون با ماها چیه؟ این حرفو شهود مثلا میگن، شهود میکنن. دیدید میگن عرفا شهود میکنن؟ عرفا چی رو شهود میکنن؟ همینو شهود میکنن. من دسترسی پیدا کردم با یه واسطه‌ای به یه صاحب دلی. آقا چی بود، خدا حفظش کنه، بالای 100 عمر دارن. حالا من اینا رو که تو جلسه عمومی میگم همه میدن آدرس میخوان، من خودم هم آدرسشو نمیدونم. بالاخره یه واسطه عجب راهنمایی کرد، ما هم که به این سادگی مرید کسی نمیشیم، مرید ایشون هم نشدیم، اما گفتیم حالا یه نصیحت، یه راهنمایی، چیزی بفرمایید ببینم. زندگی ما رو گذاشت کف دستمون، احوالمون رو برامون روشن کرد. باریک الله، خوبه. حالا بگو ما چیکار بکنیم. یا آقا گفت من میرم ازش میپرسم بهت میگم. گفتم باشه. بعد اومد و گفت بهت بگم. ایشون گفت به جوونا خصوصا، به مردم چی بگو. ببینید این جست منو ببینید، خواهش ما جست نگیم، فارسی پاس بداریم چی میشه، این قیافه منو ببینید. گفت اینجوری بگو، اینو بگو، ببخشید گفت اینو بگو. من یه اینجوری کردم که بگو دا بگم، این ناخودآگاه ها اومد، بگو آماده کردم خودم. حدود شاید 20 سال پیش بگو بگم چی هست بگو بگم. گفت برو بهشون بگو که بفهمن خدا چقدر دوستشون داره. ما رو میگی این جست اینجوری شد. بعد که گفت و بهشون بگو امام زمان چقدر دوستشون داره، ما دیگه آب شدیم. 20 سال آب شدیم، کف زمین، صدامون در نمیاد. اینو نمیشه گفت، اینو نمیشه گفت، اینو نمیشه توضیح داد. این بیان کردنی نیست، این توضیح دادنی نیست. این نمیشه گفت. خدا دوست داره که دستور داده، اینو نمیشه توضیح داد. بنده بارها کشتم خودمو، فکر کردم، بالا پایین کردم کتابا رو، قصه ها رو، اینو نمیشه توضیح داد. پیغمبر اکرم هم دیدی آیه نازل شد، شوخی میخوام بکنم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن نفرستادیم برای تو که اینقدر خودتو به مشقت بندازی، یا جای دیگه میخوام تو خودتو بکشی، ها میخوای یه حرفایی رو حالی کنی. یکی از حرفایی که پیغمبر میخواد خودشو بکشه به مردم حالی بکنه، نمیشه یا رسول الله، اینه که به مردم میگه مردم خدا شما رو دوست داره. الان دو تا از زحمتاشو به شما بگم، نمونه دیگه بگم، الان ببین شما چی میفهمید. اگه پیامبر اکرم موفق شد اینو به شما بگه، نمیشه اینو، آقا این نمیشه گفت. زحمت نکش، خودتون برید بفهمید. دلیل اول این که خدا چرا دستور داد. توی جنگی قوقا شده بود، به هم ریخته بود، خانومایی هم اونجا بودن، خانوم بچه شیرخوارشو گم کرده بود، جیغ و داد لشکر رو به هم زده بود، من بچه شیرخوار خودمو میخوام. لشکر همه متوجه بود تا بچهش رو پیدا کرد. بچهش رو پیدا کرد، بی مراقبت کسی نشست بچهش رو شیر دادن و آروم کردن. و رسول خدا فرمود همه بلنشید بیاد اینجا، این مادره رو ببینید، این مادره حاضره بچهش رو بندازه تو آتیش. گفتن یا رسول الله، نه معلومه که نه. فرمود چرا؟ گفتن خب خیلی دوست داره بچه‌شو. بعد فرمود که خدا شما رو بیشتر از این مادر این بچه رو دوست داره. کسی فهمید؟ حس کردی تو قلبت؟ بفهمی خدا دوستت داره میمیری. میگه دو تا جوجه پرنده گرفتم نمیتونستم پرواز کنم، آوردم ببرم پیش پیغمبر اکرم. حاجی بردم پیش پیغمبر، مامانشون هم داره بالا سر من میاد، حالا بذار بیاد. آدم دادم به پیغمبر اکرم جوجه ها رو. پرنده ها پرنده وحشی بود، پرنده تو مسجد هی پر میزد پر میزد. رسول خدا فرمود برید کنار مادره بیاد پیش بچه هاش. اومد پیش بچه هاش غذا میداد، میرفت میومد غذا میداد، میرفت میومد غذا میداد. پیغمبر اکرم فرمود نگاه کنید، نگاه دست نزنید بهش. ببین این پرنده وحشی مثلا ما میترسه، ولی خطر کرده به خاطر بچه هاش بلند شده اومده. پرنده بچه هاشو دوست داره. گفتن بله یا رسول الله. فرمود خدا شما رو بیشتر دوست داره. کسی چیزی فهمید؟ رسول خدا بلند شد، گفتن آقا یه منبر گذاشتیم برات، از فردا بشین رو منبر، تکی نده به این ستون، پات خسته میشه فدات بشم. فرمود باشه، امشب ما میریم بعد از نماز میخوایم صحبت کنیم، میریم میشیم رو منبر. صندلی براشون درست کرده بودن. اومد از کنار ستون حنانه عبور، حنانه گفتم یعنی ناله بزن، عبور کنه بره رو صندلی بشینه. ستون ناله زد، همه فهمیدن، با اینکه اونا اهل کشف و شهود نبودن، ولی ناله او وحشتناک بود. آقای گفت چشم غیبی آدم برزخی داره، گوش برزخی داره، میشنوه کائنات چه از کاری میگن. نه بابا اون آدمای معمولی بودن. این ستونه گریه کرد، همه فهمیدن. یا رسول الان ستون حنانه هنوز هست برید، البته حالا شاید جاش ساخته باشه ولی معلومه، برید مسجد النبی اون روضه شریف ستون حنانه نماز داره، عبادت داره، او چه جاییه. اون وقت اونجا فرمود گریه کرد. گفتن یا رسول الله گریه کرد؟ فرمود آره. میدونید برای چی گریه کرد؟ الهی که خدا این حرفا رو تو قلبتون ببره، الهی که خدا این حرفا رو تو قلبتون ببره، چجوری من دعاتون کنم؟ رسول خدا فرمود که میدونید برای چی گریه کرد؟ گفتن چرا؟ فرمود برای این که این ستون دید من از امروز بهش تکیه نمی کنم، دلش برای من تنگ شد، گریه کرد. بلا فاصله بعدش فرمود چی؟ فرمود این ستون دیدید چجوری برای من گریه کرد؟ من پیغمبر، فرشته های مأمور خانه سازی شما و پذیرایی شما تو بهشت الان دارن برای شما خونه می سازن و در و دیوار خونه شما تو بهشت که هر چی کار خوب می کنی این خونه ادامه پیدا می کنه، توسعه پیدا می کنه، اونا الان دارن برای شما گریه می کنن شدیدتر از این ستون حنانه. حالا کسی عاشق بهشت میشه با این حرف؟ من فهمیدم اون آدم صاحب دل خواست رو منو کم بکنه. تو فکر میکنی همه حرفی رو میتونی بزنی؟ نمیتونی. خدا چرا دستور داده؟ چون دوستت داره. توضیح بیشتر بده؟ نمیشه. برو بریم. خدا چرا دستور داده؟ برای اینکه تو اینقدر دستور گوش کنی، دستور گوش کنی، دستور گوش کنی، تبدیل بشی به عبد. آقا مگه احساس عبد پیدا کردن چقدر شیرینه؟ این هم همون حرفایی بود که دیشب یه نکته گفتیم و پریشب عبور کردیم. بهشت کجاست؟ اونجاست. این هم روش برید کار کنید. بله، احساس عبودیت، ما اینو بازم البته یه کمی دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد. احساس عبد بودن، مالک داشتن، مملوک بودن فرح بخش ترین احساسه. بعضی انقدر نادونن اصلا زحمت فکر کردن به خودشون نمیتونن بدن. اینا من نمیدونم چرا غذا میخورن، چجوری غذا میخورن. اینا من فکر میکنم 40 سالشون هم بشه وقتی میخوان غذا بخورن میگن مامان گشنمه. بابا مامان تو چرا صدا میزنه؟ میگه آره دیگه من آخه نمیرم سر سفره، مامان بشقابو میاره جلو من. خب بعد وقتی میره سر سفره برای گرسنگی میمیری؟ میگه نه آخه چه فایده داره برم سر سفره مامانم نباشه، کی قاشق بذاره دهنم؟ بابا بیچاره، خب یه قاشق دیگه دهنت دیگه. بعضی دیدی اینجوری شخصیت کارتونی اینجوری دیدی؟ بعضی ها همین جوری هن حاضر نیستم تنبلم فکر کنم همینقدر تنبل هن حاضر نیستم فکر کنم. میگه من اگر عبد باشم دیگه احساس مسئولیت نمی کنم، همه مسئولیت ها با مولاست. خب این فرار از احساس مسئولیته. تو خود تنهایی اینو گفتی یا کس دیگه هم باید بود اینقدر زحمت افتادی؟ تو قاشق خوردن هم زحمت، اینقدر زحمت میفتی غذا خوردن یا زحمت میفتی اینقدر؟ و یه ذره فکر میکردی بعدا حرف میزدی، آسمون که به زمین نمیومد، منفجر که نمیشدی، یه ذره فکر میکردی. اینایی که خودشونو منفجر میکنن داعشی ها، من مثل تو هم فکر، تو فکر کردی نمیدونم چی. تو وقتی که عبد شدی برای مولا، بعد مولا مسئولیت هایی به غلام خودش میده. تازه مسئولیت داشتن شروع میشه. مثلا مسئولیت اداره عالم، مثلا مسئولیت نجات بشر. مولا بهت مسئولیت میده مشتی، از اون به بعد تازه میفهمی مسئولیت یعنی چی. و الا تو فکر کردی عبد شدن یعنی، ببخشید من عذرخواهی میکنم، من نمیخوام توهین کنم، ولی از بس اون سوال منو ناراحت میکنه. تازه جالبه، میگن اینو فیلسوفا میگن، من که باور نمیکنم فیلسوف اینقدر احمق باشه همچین سوالی مطرح بکنه، مگر اینکه همونجوری تنبل باشه سر سفره هم نره، یعنی زحمت فکر کردن به خودش نده، مثل زحمت غذا خوردن به خودش نده. تو فکر کردی عبد بودن یعنی گوسفند بودن؟ گوسفند ما شما رو میبریم میچرونیم، شما سرتون میذید پایین، دیگه بقیه‌اش کار نداشته باشی. عبد بودن یعنی تو بیا من برنامه مسئولیت دادن بهت بدم و بعد تازه حیات خلاقانت شروع میشه، خلاقیت بهت میدم. تو بیا من میخوام تو رو به اوج خودشکوفایی برسونم. روانشناسی بعد از نظریه پردازا، یه دونش رو دیروز به شما گفتم، مزلو چی میگه؟ میگه من دیدم مذهبی ها بیشتر به خودشکوفایی رسیدن. وقت ایشون عالم علوم تجربیه، اون فیلسوف خیالباف نادان میگه دینداری مسئولیت ها رو همه رو میزه گردن خدا، آدم بی مسئولیت میشه. ببخشید یه کمی زمین رو نگاه کن، آسمون. یه کسی یه لطیفه میگفت، من از حرصم باید بگم به خاطر جایی که جای چهار تا ناسزا یه لطیفه بگم دیگه، آرامش بخشتره. گفت تنبلا معمولا منجم میشن. البته من رقیق کردم این لطیفه رو. گفت چرا؟ گواه منجم شدن کاری نداره، تا شب میشه شامشو میخوره میره پشت اون دراز میکشه ستاره ها رو میده، اینقدر تجربه میکنه. میگه مامان نگاه کن این ستاره ها رو من دیدم همیشه دومش اونوریه. بس خیال پردازم میشه دوب اکبر و دوب اصغر و فیل و نمیدونم اینا، همیشه مرتب میکنه. این شغل برای خود درست کردی، حرف بی جایی ها، وقت بی احترامی نشه منجم ها، خیلی پیچیده و ریاضیه. حالا با من لطیفه گفتم که دیگه این ناراحتیم آرام بشه، که بعضی ها چقدر زحمت فکر کردن به خودشون بابا خدا اگه میخواست بره و گوسفند بیافرینه، خب آفریده بود دیگه، بعد انسان آفرید حتما میخواست، میگه عبد بشو، میگه یعنی بیا من بهت بگم چی جوری به اوج خلاقیت برس. تو چرا دین رو متهم میکنی به این که دین میخواد احساس مسئولیت رو از آدم ها بگیره، بگه تو عبد باش به بقیهش کار نداشته باش، تو فکر نکن. آره چی این چجوری به فکرت رسید؟ دلیل دوم این که خدا داره به ما دستور میده چیه؟ اینه که ما عبد بشیم. عبد بشیم به اوج خودشکوفایی میرسونه. آقا بالاخره عبد یه کمی احساس مسئولیت ها رو از بین میبره، آفرین، از تو من قبول میکنم، تو فیلسوف نیستی، به هیچ چیزی به ذهنت رسیده، اون فیلسوف تنبله که زحمت فکر کردن به خودش نمیده. متهم نکردی دین رو به این که دین و عبد بودن و دستورات دینی مسئولیت رو کلن از آدم سلب میکنه، آدم میکنه بدعی. کسی این حرف رو بزنه معلوم میشه که فکر نکرده. ولی شما یه چیزی گفتی قشنگ بود، چی گفتی؟ یه چیزی الان دوباره تکرار کن. گفتی که بالاخره یه سری مسئولیت ها رو عبد از رو دوشش برمیداره. آفرین، مسئولیت های الکی،
قصه های الکی، استرس های بی خود، میگه اونا رو بذار با من یا برو. درسته؟ عبد میگه من مولا دارم، همه چیزی که من نباید فکر کنم که، بقیهش به عهده مولاست. میگه آفرین. مثل مربی ورزشکار که میره روی کشتی، میخواد میره روی بچک کشتی بگیره، این مربی داره او چه خدم و حشمی دارن، دیدی میاد میشینه کنار بادش میزنن کیف میکنه، مربی به اون عظمت باد میزنه، اون عرقش رو خوش میکنه، بله، همه برای اینکه این کشتی بگیره. یه نفهمی بیاد آقا اینقدر باد نزن بچه لوس بار میاد، بذار بابا این داره کشتی میگیره، عجب نفهمی هستی تو، ما داریم کمکش میکنیم، دو دقیقه صبر کن ببین چی کار میکنه، مدال طلا برای یه ملت میاره، داره کیو زمین میزنه، تو نگاه کن، ما داریم کمک. مولا هم همینه، مولا مربیه، باد میزنه بندشو کمکش میکنه، میگه این مسئولیتات با من، تغذیت میگه تو فکر نکن، کشتیگیر بره المپیک، بعد بره آقا ساندویچ فروشی اینجا کجاست ما شکممون کنه، میگه دیگه عزیزم تو اینا رو فکر نکنی، تو مربی نداری، کشتیگیر مدال داری، ما این کارا رو برات انجام میدیم. عبد بشی بله، یه سری مسئولیتاتو مولات به عهده میگیره، بله بله اینجوری هست، ولی بعد میندازده تو میدونا، راه نماییت هم میکنه، میگه با هم بریم جلو، احساس عبد بودن رو لذتش رو ببریم. چرا خدا دستور داده به ما؟ برای این که، حالا دقت کنید این جمله رو، دقت کنید من این جمله رو خیلی سختم توضیح بدم، برای اینکه شما یه عمره هی دستور اجرا کنید، دستور اجرا کنید، دستور اجرا کنید، دستور اجرا کنید، تا چی بشه؟ حس عبد بودن بهت دست بده. قبلی گفتم چی میشه که محبت خدا رو بچشی؟ گفتم نمیشه. واقع بیانه گفتم، منم نمیتونم توضیح بدم، بله؟ مگر اینکه کشف و شهود بکنی. یه نمونه مثال پریشب بود، پس پریشب بود دادم، قرآن و حجمش رو یه دفعه احساس کرد، حجم قرآن یعنی محبت خدا به من، داشت میمرد کنار خانه کعبه، جوونه برای من تعریف کرد، برای تعریف کردم آقا من چجوری محبت خدا رو درک کنم، او خیلی سخته، من نمیدونم آقا چجوری حس عبد بودن رو درک کنم. یه مدتی دستور گوش بده، عقل که داری الحمدلله، خب آدم یه مدتی دستور گوش بده چی میشه؟ دستور گوش بده میشه دیگه، میشه عبد. آقا آدم یه مدت نوکری کنه نوکر میشه دیگه، بله؟ یه مدتی میخوای حس عبد بودن خدا به دست بده، یه مدتی بگو چشم صبح بلند شده بگو الان دستور چیه؟ دستی دندون پزشکی، اون چیزی دسته ای که داره میزنه تو دندون، نمیدونم چیه اسمش، اون زد تو دندون دردت اومد، بگو آی دکتر یه لحظه صبر کنید، اون موبایل منو بده، آخ دندونت هم درد میکنه داغون، اون موبایل منو بده، زنگ بزن مسئله شرعی سوال کن، وقتی من دندونم درد میگیره آخ بگم، مثال دارم میزنم، اون لطیفه است، نامردا برمیدارن الان این تیکش رو برمیدارن میذارن میگم فلان نگاه اینجا. ما گفته بودیم امام معصوم فرمود اسب بگیر، به اندازه یه اسب گرفتن آماده کن خودتو برای ظهور. بعد همینجوری گفتم، ما گفتم برید یه اسبی بخرید آماده بشید برای ظهور، یه کاری کرده باشی، اسب الان نیست که واقعا بری اسب بخری بری تو واحد آپارتمانی اسب آوردم مدرسه فرمود اسب. همینجوری میگفتم، ما گفتم اسب الان یعنی یه اقدامی بکن، برو چیکار کن، برو مثلا زبان یاد بگیر، چقدر پیشنهاد باحالی هم دادم، برو زبان یاد بگیر، حرف بزن با مردم جهان، از مولات حرف بزن. بعد اومده اون قسمتای دیگرش رو حذف کرده، همین اسبش رو گذاشته، پناهیان گفت چی؟ اسب بخریده. الان 2 ساله رفقا این آشنا میاد آقا اسب کجا بخرید؟ اینو گذاشته برای چی؟ برای اینکه بعضیا ذکرشون فوشه، جهنمی ها میدونید خوراکشون فوشه،
با فوش کیف میکنن، با فوش تفریح میکنن، با فوش هیجاناتشون. جهنمی ها اینجوریان. اینو گذاشته زیرش کامنت فوش 2000 تا کیف میکنن. شما فکر میکنید اون هیچ وقت دستش به من میرسه؟ من میگم ببین به خدا من اینجوری نگفته بودم، اون بقیه شو من دیگه دستم به اون نمیرسه. چرا گفت دستور؟ برای اینکه انقدر دستور گوش بدی تا بشی عبد. سر عبد شدن چیه؟ وقتی عبد شدی میفهمی چه لذتی داره. زیباترین پیوند عالم هستیه وقت فیلم عشقی از چشمت میفته. ازدواج دیگه مهمترین پیوند برات نیست. میگه همه کلاغا و بدعیان ازدواج میکنن. دیدید همه کلاغا ازدواج میکنن دیگه؟ راستی گربه ها هم ازدواج میکنن. اصلا همه ازدواج میکنن. زیباترین پیوند، پیوند دوتا انسان نیست. اونم خیلی زیباست به شرطی که به امر خدا باشه، به شرطی که به دستور. حالا اونو این دیگه اون اهل دستور میفهمن، درسته؟ وقت عبد عشقش به اینه که مولا گفته با این ازدواج کن. یه عالمی داره جوونه پاشو کرد توی کفش. من باید آقا امام رضا اهل بیت خودشون معین کنم من با کی ازدواج کنم. اینو من با یه واسطه دارم به شما میگم. آقا زمین و آسمون این کار نکنید. یه وقتی ها اینا جزء مسئولات اصلی جلسه نیست. من دارم یه فاصله میگذارم قسمت آخر بحثمو بگم. امشب کلا میخواستم یه چیز دیگه بگم، موندم تو خلاصه جلسات قبل. از بس قصه دارم میخورم. چرا این حرفو من دارم خلاصه میگم رد میشم میرم. گوش بدید. مثل که همونی که گفتم شد. چی شد؟ سخنی امشب نمی کنی. فردا شب من میخوام تازه دستور رو به شما معرفی کنم. حالا این چند تا نکته رو شما بگیرید رد بشید بریم. بابا من ازدواج نمی کنم. باید به خدا و اهل بیت برای ما تعیین کنن. گیر داده بود. هر کسی گیر بده که جوابشو نمیدن. ولی این یکی جوابشو دادن. میگه باباش بلند شد رفت مشهد امام رضا. امام رضا این پسر ما این که خل شده گیر داده، شما کمکمون کن. میگه باباشون آشنای یکی از خادمای حرم امام رضا بود. بعد گفتیم که اون خادم گفته بود خب ما امروز شستشوی حرم داریم، بیا کمکمون کن، تو هم یه لباس بپوش، خدمت کن، آدم خوبی هستی. میره و میگه امام رضا، این هم هی میگفته امام رضا تو این سفر من یکی دو روز اینجا به من راهنمایی کن. پشت پولا رو جمع میکرده بریزه توی گونی از تو ذریح و تمیز میکرده و دستمال میکشته و یه کاغذی توجهش رو جلب میکنه. بعد تو کاغذه میخونه که امام رضا من تو فردا نمزه تا پس فردا تا چه روزی، یعنی همون روزی که این کاغذ دسته ایشون میرسه، مولاد من یه دختری هستم از همسایه های شما، بابام نداره ما رو شوهر بده، خانواده آبرومندی هستیم، تا فردا بهت مهلت میدم، خواستگار منو بفرست. اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی. برای همه این اتفاقا نمیفته. یه چشمه میدن که بگن ما یعنی داریم میبینیم. نیفتاد صبر کن. کاغذ رو میبینه میگه امام رضا این جواب پسر منه. از حرم در میاد به پسرش میگه که من با نیت توسل رفتم. ببینیم در این خونه. حالا اینا ثروتمند آخر مدل تهران، اونا فقیر اطراف مشهد. میرن در خونه. خب بفرمایید خواستگاری اومدیم. از کجا اومد؟ کی معرفی کرد؟ دخترتون میدونه. میگه رفت به دختره گفت صدای شیون دختره تو خونه بلند شد. آخه اینا امام رضا چیکار میکنه؟ گاهی اینجوری میشه با. میگه دیگه ما لحاظ نکردیم ثروتمند فقیر و اینا. اشاره مولاست. عشقینه. دنبال دستور بگردی بهت میرسه. عاشق دستور شو بعد میبینی من چیزی گذاشتم سر کار. عاشق دستور که شدی بعد چهار تا دستور شو که عمومی داده دستورهای خصوصی در به در میشی. آقا کجاست؟ پس بقیه دستورها کو؟ اون وقت برو تا پیدا کنی تیرت در میاد. از اون به بعد میبینمت میگی فلانی ما رو بیچاره کردی، در به در دستور شدیم. به این سادگی خدا مگه دستور میده؟ چرا دستور گوش کنیم؟ برای اینکه عبد بشی. یه مدتی دستور گوش بده عبد میشه، حس عبد بودن میاد. حس عبد بودن چقدر زیباست. اینم مثل همون محبته، نمیشه گفت عبد که شدی میفهمی، عبد که شدی مولا داشتن و چند تا کلمه این که دیشب عرض شد رو متوجه میشی. دیگه چرا خدا دستور میده؟ از اینجا به بعدش رو میخواستم شروع کنم، امشب برای شما توضیح دادن نرسیدیم، اونو بگذارم برای فردا شب. 14 ویژگی که توضیح برای آدم میده دستور چی هست، فلسفه دین رو یکمی برای آدم جا میندازه، انشالله بمونه برای فردا شب. یه روایت براتون بخونم عرضم تمام. امام صادق علیه السلام، این روایت رو خیلی دقت کنید، خیلی جالبه ها، با اینکه ما الان غرق این روایتیم در واقع، همه پذیرفتیم، ولی بذارید صریحش رو از کلام معصوم برات بگم. ان الله تعالی لم یبعث نبیا قط یدعو الی معرفت الله لیس معها طاعت فی امر و نهی. خدا هیچ پیغمبر مبعوث نکرده که بره این پیغمبر فقط خدا رو معرفی کنه ولی دستور از جانب خدا نبره. ببین هر پیغمبری اومده باید چیکار کنه در کنار معرفی خدا؟ پیغمبر که نمیاد کار معرفتی بکنه فقط، بله آشنا میکنه شما رو با خدا، ولی هیچ پیغمبری نیومده که دستور نیاورده باشه. همه دستور میدن، همه برمیدارن دستور رو میارن. یا آیه قرآن هم براتون بخونم، چون خیلی آبسرهای خوبی هستید، بحث خیلی مهمی رو دارید تعقیب میکنید. ببینید اینجا ما یه موضوع مهمی رو داریم بحث میکنیم، شما یه فضیلت دارید این موضوع مهم رو دارید تعقیب میکنید، البته یه فضیلت دیگه هم دارید که لسان الکن بنده رو دارید تحمل میکنید، ولی این موضوع برات اینقدر مهمه. خیلی آقایی، خیلی آقایی، خیلی آدم فهمیده هستی. نمیخوام زیادی تحویل بگیرم، ما روت هم زیاد نشه، ولی خیلی آقایی. چرا خدا به من دستور دادی؟ میخوام عاشق دستورت بشم. محسنات دستورت چیه؟ محسنات دستورات الهی رو فردا شب در یه قالب بحث دیگه‌ای به شما عرض خواهم کرد. داستانی داره، هیچی بگذاریم. میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. آی مردم برید بندگی کنید خدا رو، خدا خلقتون کرده. یعنی چی؟ یعنی اگه عمیق بشی یه دستور دیگه هم، یه وجه دیگه هم برای دستور، یه بیان دیگه ای برای دستور پیدا میکنی، و اون چیه؟ و اون اینه. ببینی انسان اگر خالقشو بشناسه خود به خود به صورت فطری دوست داره برگرده به خالقش بگه حالا چی کار داری با من؟ حالا چی کار بکنم؟ این اتفاق هم به صورت فطری میفته. ادامه همون سوال اول منبر، منو چرا آفریدی؟ خدا میگه بیا من بهت بگم این کارو بکن. نه اول بگو. ببین رفقا، اونایی که میگن اول بگو یه مشکل ذهنی دارن، و اون اینه که فکر میکنن بزرگترین جوابهای عالم هستی رو بدون ظرفیت سازی میتونن بفهمن. نه الان تو نمیتونی بفهمی. این سوال تو جوابش مهمه، و اگر جوابش مهمه و تو باید رشد کنی که به اونجا برسی، خب پس الان باید چند تا کار انجام بدی تا من بعدش جوابش رو بهت بدم. میفرماد از 7 سالگی بچه رو وادار کنید به نماز خوندن. فلان تو این کارو بکن، این کارو بکن. الان اطاعت کردن ظرفیت فهم برای تو ایجاد میکنه. سر 14 سالگی بهت میگه که برای این بهت، برای این خلقت کردم. میگه ها بله، برای این آفریدمت. آه درست، خیلی زیبا. یکمی بخوای فارسی رو پاس نداری میگی اوکی.
چی در انسان ظرفیت فهمیدن معارف بلند هستی ایجاد میکنه. اطاعت بزن می فرماد از 7 سالگی کلاس معارف نمیخواد بذاری، از 7 سالگی یالا شروع کن نماز خوندن، بچه رو وادار کن نماز خوندن. نه این بچه نمیفهمه. ببخشید شما وقتی این بچه‌تون یبوست گرفته بود نمیفهمید، شما اصلا نمیفهمید عالم پزشکی و اینا یعنی چی، قرص بهش نمیدادین؟ میذاشتی بچه‌ت بمیره؟ این بچه‌ت وقتی نمیفهمید این غذا براش خوبه یا اون غذا براش خوبه، این بچه‌ت وقتی نمیفهمید تمیزی خوبه، این بچه تو وقتی نمیفهمید ورزش کردن خوبه، نمیبردیش ورزش با خودت کوه ببری؟ اصلا خود کوه رفتی تا حالا؟ بهت نمیاد چون تنبلی، به خودت اجازه نمیدی فکر بکنی، یعنی حال نداری فکر بکنی، احتمالاً کوه هم نمیری. کوه و تفکر خیلی با هم همراهن. خب اگه تو کوه میرفتی تنبل نبودی، بچه‌ت هم با خودت میبردی دیگه، میگودی فعلا بیا پات باز بشه، حالا بعدم بزرگ شدی میفهمی ورزش چقدر لازم برای آدم. بچه اقتضاء روحش در 7 سالگی اینه، دوست داره اطاعت کنه واقعا، برای اینکه گشایش روح پیدا کنه. اطاعت رگهای مغز انسان رو باز میکنه، اطاعت قلب انسان رو شفاف میکنه، چون اصلا ساخته شدیم برای اطاعت، اصلا ما عبد آفریده شدیم. وقتی عبد بشیم میریم سر جامون. کسی رو دستاش را بره سر جاش نیست. ببین آها برعکس باید بشی یا ببخشید اینجوری چیزه ها، خیلی خیلی برعکسه، این دل رو در نیمت، یعنی چیز بالا پایین کجا الان بالا پایین دوست شده، باید این بری بایستی سر جات باشی. ما که عبد آفریده شدیم، خودتو بکش. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اصلا شما عبدین، اصلا نمیشه ما عبد نباشیم نسبت به خدا. چی باشیم مثلا؟ شریکش باشیم؟ چی باشیم؟ عبد رو معناش رو عمیق باشیم. ما در مورد عبودیت نمیخوایم حالا صحبت بکنیم، اون یه مارمزون کار داره خورد بشیم توش. ولی شما وقتی یه مقدار دستور اجرا بکنی، مشاعرت باز میشه، قلبت روشن میشه، هرچی خدایی بکنی کورتر میشی، کرتر میشی، وسیع القلبتر میشی، فرعونتر میشی. تو خدا نیستی، تو خدا نیستی، متکبر میشی. هرچی دستور گوش بکنی باز میشی. مثل ورزشه، عین ورزش. زیادم نماز رو یه جوری نکوبید تو سر من که اینجوری تشبیه نکنم. آخ گفتین ورزش، آره بابا ولمون کن تو رو خدا، ما اونقدر عارف نیستیم مثل شما نماز دفعی ببریم بالا و اینا و اینا. نه بابا، نماز برای بچه مثل ورزش میمونه. عزیزم این ورزش رو داشته باش، اینجوری میگی، یه دستوره، یه ادبه، ادب رو داشته باش. قبل از اینکه بچه تو ببری درس اخلاق بدی، از کوچیکی بهش ادب یاد میدی. امام صادق فرمود از 7 سالگی به بچه ادب یاد بده. جلوی همسایه آدم پاشو دراز نمی کنه، جلوی مهمون آدم خمیازه اینجوری نمی کشه، دست در دقل اینجوری جلوی دهنش نگه می داره، بعد آدم تو گوش مهمون نمی زنه. کمی مؤدب باش. این پدر مادر چقدر مؤدبن. مثلا ادب بهش یاد می دی، نمازم ادبه، خودت هم نماز می خونی مؤدبی مقابل پروردگار. این آداب رو داشته باش. بچه اصلا دوست داره، اقتضاء روحش اینه که اطاعت کنه. وقتی اطاعت کرد کم کم مشاعرش باز میشه، بعد میتونی باش حرف بزنی. بعد حرف بزن، خواست دیندار بشه، خدا خواست دیندار نشه. امام صادق میفرماد اگه نخواست دیندار بشه دیگه زور بهش نگو، اون یه خدای دیگه داره دیگه. یه خدایی داره، یه بنده ایه برای خدا. تو چیکار داری دیگه؟ تو مسئولیتت رو انجام دادی. به زور نمیتونی بچه‌ت رو وادار کنی. امام صادقی که میفرماد از 7 سالگی وادارش کن به نماز، برای اینکه از 7 سالگی مدیریتش دست توئه. برای اینکه تو از 7 سالگی مقدمات فهمو باید ایجاد کنی. همین امام نازنین میفرماد 14 سالگی دو کلمه بهش گفتی ول کن، دیگه دیندار نشد، به تو ربطی نداره، نباید زور بگی. چیکارش داری؟ بله خدا داره برای خودش. شاید آدم بدیه، نه من میخوام خوب بشه، تو نمیتونی زور بگی، تو پیغمبر خدا بودی، نمیتونی بگی زور بگی. انک لا تهدی من احببت، آزادی آدمو رعایت کن، لست علیهم مسیطر، تو نمیتونی به کسی سیطره داشته باشی. نه من دوست دارم بچه‌م، دوست داشته باش، اون که دلیل نمیشه که زور بگی بهش.
پس چرا گفتی از 7 سالگی وادارش کن به نماز؟ خب اون یه ورزشه برای اینکه فکرش باز بشه. ما وقتی که دستور گوش میدیم سر جامون قرار میگیریم، بعد فلسفه دستور گوش کردن رو بهش بگو، اگه فهمید دیگه خودش گوش میده میره جلو، نفهمید که هیچی دیگه، به تو رفتی نداره. خیلی وقت گذشت، عذرخواهی میکنم. کلام رو میخواستم با دو سه تا پله دیگه برسونم به این روزه، اما قطع میکنم. یه حرفی رو میخوام به جوانای جلسه بزنم. راستش من زیاد موافق نیستم آقا پسرها زیاد آقا پسرهای خوبی بشن. میدونید کجاشو دارم میبینم؟ آقا پسر عبد خدا بشه، آقا پسر یک روحیه لطیف دستور گوش کردن، عاشق دستور بودن پیدا بکنه، چیکار میکنه؟ چه اتفاقی رو در عالم رقم میزنه؟ مامانش خیلی دوستش میداره؟ نه، مامانش اولا همیشه دوستش میداره، ثانیاً مامانش دوستش بداره زیاد مشکلی تو عالم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون مامانش خیلی راحت احساساتشو به پسرش ابراز میکنه. دورت بگردم گل پسرم، جگر من. اشکالی که ایجاد میکنه این آقا پسر اینه که دل باباشو میبره، باباش هم نمیتونه مثل مامانش ابراز احساسات بکنه. این هم اشکالی نداره، کیف میکنه قد و بالای پسرشو میبینه، پسرش عبد خدا، کیف میکنه چه پسری داره. پسرها خوب میشن بد جوری دل بابا رو میبرن. دلیلت چیه؟ قرآن. چرا؟ چرا؟ چون مثال عشق زمینی تو قرآن یعقوب و یوسفه. از نظر روانشناسی خیلی موضوع پیچیده ایه. ما 3-4 تا دیگه قصه تو قرآن داریم همش عشق پسر به پدره. زکریا یا یحیی شنید آخرین پیامبر پسرش از دنیا میره، ذبح میشه، گفت خدایا من نمیتونم، باید یه پسری به من بدی دل منو ببره، بعد سر بریدش رو بیارن برام، میخوام هلاک بشم برای آخرین پیغمبر. بعد خدا یحیی رو بهش داد. حالا یحیی کیه؟ وای خدای من، خود زکریا در حد اعلاست، یحیی چی شده؟ اینقدر از خوف خدا اشک ریخ یحیای پیامبر که گونه هاش ساییده شده بود، مادرش نمد گذاشته بود برای گونه هاش. پسرم بس دیگه اینقدر گریه نکن در عبادت. سیر که دل بابا رو برد، اون واقعه براش پیش اومد، سر از بدنش جدا کرد اون ظالم. که حالا حضرت زکریا بشینه سر پسر خودش بگه حسینم حسینم. داستان عشق پدر به پسر، من از خانوم ها عذرخواهی میکنم، نمیخوام کنارشون بذارم تو این صحنه. خانوم ها مشارکت بکنن، همونجوری که زینب یه دفعه برای اولین بار اومد بین نامحرما دوید خودش رو رسوند به علی اکبر و حسین. خانوما مشارکت بکنن، همراه زینب کبرا بدون. اولین بار که زینب رو قد و بالاش و نامحرم دید بالای سر علی اکبر، پسر نباید زیاد خوب بشه، که خوب بشه دل پدر رو میبره. عشق پنهان پدر به پسر عجیبه. آقا پسرها پدراتون رو خیلی احترام کنید، اینا یه عشق پنهان دارن نمیتونن رو کنن. مادرت راحت تره، احترام مادرت هم داشته باش، 3 برابر بیشتر، ولی هوای پدره رو داشته باش. همچی که سرتو میندازی میری اونورا، حواست باشه، دفعه میبینی بابای تو رو کرد نگاه کردن قد و بالای تو.
من دیگه روزه که نمیتونم بخونم. خواستی بری مسافرت، رفتی خداحافظی کردی، رفتی برگرد دوباره خداحافظی کن، نذاری بری. یا اگه بابات گفت خب پسرم دیده بوسی کردیم برو برو، ولی دم در برگرد دوباره یه لبخند به بابا بزن، بگو بابا خداحافظ، نذاری بری. یا این بابات دیوونه تو اگه پسر خوبی هستی، نمیتونه ابراز کنه. پیشنهاد میکنم یه بار دیگه برگرد. علی اکبر هرچی جنگ کرد دید انگار مقدر نیست کشته بشه، برگشت یه نگاه کرد دید بابا داره خیره خیره نگاه میکنه، گفت من خیلی زود خداحافظی رو جمعش کردم. حالا بقیهش رو برای توضیح میدم دیگه. پسر که نباید زیاد خوب بشه، که اگه زیاد خوب شد تو رو خدا شهید نشه، تو رو خدا نره. یه پدر شهیدی از پدرهای شهدای مدافع حرم گفت این پسرم دیر وقت میومد خونه، با من کشتی میگرفت، اذیتم میکرد، شوخی میکرد. میگم بابا چرا دیر میای، من میخوام تو رو ببینم. میگو بابا دیگه ببخشید دارم میرم تمرین، میخوام برم سوریه و اینا. میگو من زیاد جدی نمیگرفتم رفتنشو، رفت و شهید شد و اینا. میگفتش که وقتی شهید شد روزه اولم یه مقدار داغ بودم، بعد کم کم یاد اون حرکاتش میفتادم، یاد شوخیاش میفتادم، هلاک میشدم. یه شب دیگه طاقت نیاوردم، خیلی دلم آتیش گرفته بود، خدا شاهده الان هست پدره. گفت یه دفعه دیدم پسرم تو اتاقه، گفت بابا انتظار نداشتم. چرا ناآرومی عزیز من؟ یه لبخند به هم زد، آروم شدم. به من میگفت میگفت حاجی دیگه بعدش آروم شدم، این لازم بود بیاد بهم بگه. گفتم خواب بود یا بیداری؟ گفتم اصلا نمیدونم این حرفا رو، لازم بود به یه جمله بگم عرضم تمام. میگن 7 مرتبه حسین صدا زد علی لب گشا حرف بزن، من به فدای سخنت، یه بار بگو بله، یه بار بگو بابا.
بیان معنوی نقطه آی آر.